ساعت 12، این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب امشب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1394 خورشیدی، 11 ماه مه سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از خبر و گزارش‌های متنوع درباره تحولات ایران و جهان، از جمله گزارشی داریم از آخرین واکنش‌های نمایندگان مجلس ایران به خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست می‌شنویم.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده است که ملک سلمان پادشاه این کشور محمد بن نایف ولیعهد را به نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما در واشنگتن و کمپ دیوید می‌فرستد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفته است که این اجلاس مصادف است با آغاز آتش‌بس 5 روزه در یمن که قرار است از صبح سه‌شنبه آغاز شود. وزیر خارجه عربستان افزوده که همزمان با این آتش‌بس یک مرکز جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای یمن نیز در ریاض گشوده می‌شود. عربستان گفته است این آتش‌بس در صورت رعایت قابل تمدید است. همزمان پادشاه عربستان روز یکشنبه با دفاع از عملیات نظامی در یمن گفت این کار به گفته او مانع از تبدیل یمن به صحنه فعالیت تروریستی، نفاق افکنی و جنگ داخلی مانند برخی کشورها شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. خانم مرکل که به دلیل اختلافات کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین به مراسم رسمی پایان جنگ جهانی دوم در روز شنبه نرفته بود، روز یکشنبه وارد مسکو شد و به سربازان گمنام این جنگ هم ادای احترام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آنگلا مرکل درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران و مسائل مربوط به شرق اوکراین با ولادیمیر پوتین گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، صدر اعظم آلمان گفته است نشانه‌های اطمینان بخشی وجود دارد که باعث امیدواری است که توافق نهایی هسته‌ای ایران با همکاری کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت و ایران امضا خواهد شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از مخالفت رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح سفاریتی برخی نمایندگان مجلس در رابطه با مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. روز شنبه تعداد نمایندگان مجلس ایران گفته بودند که طرح سفاریتی را با هدف توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای تدوین کرده‌اند. باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که علی لاریجانی رئیس مجلس به شدت با این طرح مخالفت کرده و آن را غیر کارشناسی خوانده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید پیچیدگی‌های موجود کنترل رسانه‌ها را برای حاکمیت غیر ممکن کرده است و اگر پیشتر امکان کنترل از طریق فشار یا هدایت اخبار و اطلاعات وجود داشت، امروز عملاً امکان کنترل رسانه برای حاکمیت وجود ندارد. علی جنتی روز یکشنبه در جمع معاونین اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به فعالیت 170 شبکه ماهواره فارسی زبان و بیش از 870 میلیون وبسایت گفت که یکی از بهترین راه‌های کنترل افکار عمومی همراهی با افکار عمومی و نه مقابله با آن است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به جمعی که در آن سخنرانی می‌کرد افزود که این همایش نشان دهنده این است که نیروی انتظامی می‌خواهد با رویکردی نوین به ایفای نقش در جامعه بپردازد. دولت سوریه عبور احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه را از مرز برای بازدید از مقبره شاه سلیمان و سربازان ترکیه بدون مجوز دولت سوریه تجاوز آشکار به قلم خود دانست. مقبره شاه سلیمان جد بنیانگذار امپراتوری عثمانی مطابق ماده معاهده سال 1921 میان ترکیه و فرانسه که در آن زمان سوریه از مستعمرات آن بود بخش از قلمرو ترکیه به شمار می آید. ترکیه اخیراً با اعزام سربازانش به داخل سوریه محل این مقبره را به نقطه‌ای که حدود 200 متر با مرز ترکیه فاصله دارد تغییر داد. خبرگزاری رسمی سوریه اقدام نخست وزیر ترکیه را با هدف تبلیغات انتخاباتی در شرایطی که محبوبیت حزب حاکم به شدت کاهش یافته خوانده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که در ادامه میتونیم با هم بشنویم. مخالفت رئیس مجلس با طرح نمایندگان برای توقف مذاکرات هسته‌ای که البته موجب نشد تا نمایندگان علیه آمریکا بیانیه صادر نکنند.
مصوبه اخیر مجلس سنا نشانگر زیاده خواهی دیگری است که ما در پس جلسه‌های دموکراتیک بارها پس از انقلاب آن را آزموده ایم.
گزارشی داریم از آخرین واکنش‌های نمایندگان مجلس ایران به خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای. دو تن از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای از اتحادیه اروپا پرسیدند که برای بهبود حقوق بشر در ایران چه برنامه‌ای دارد. آیا جوابی هم گرفتند؟
هنوز نه، ولی مطمئناً ما منتظر می‌مانیم و مطمئناً پاسخی می‌خواهیم.
یکی از این نمایندگان در مصاحبه‌ای با رادیو فردا به سوالات ما پاسخ خواهد. وزیر ارشاد میگوید جمع‌آوری دیش‌های ماهواره موفق نبوده و سانسور رسانه‌ها هم ممکن نیست. جزئیات سخنان تازه علی جنتی را مرور خواهیم کرد. و گزارشی داریم از تلاش‌های سازمان محیط زیست برای مقابله با ریزگردهای استان خوزستان که هرازگاهی زندگی را در این استان مختل می‌کند. همراه با بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر، همه در مجله نیمه شب امشب. خبرگزاری ایسنا از مخالفت رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح سفوریتی برخی نمایندگان مجلس در رابطه با مذاکرات هسته‌ای خبر داد. روز شنبه تعدادی از نمایندگان مجلس ایران این طرح سفوریتی را با هدف توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک تدوین کرده بودند. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران، بیانیه‌ای نیز در واکنش به تصویب لایحه بازنگری توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا منتشر شد. جواد کوروشی در این ارتباط گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در حالی که باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است که آقای لاریجانی در جلسه روز یکشنبه اصولگرایان رهروان ولایت با طرح‌های به گفته او غیر کارشناسی سفوریتی به شدت مخالفت کرده است. شماری از نمایندگان در صحن علنی مجلس روز یکشنبه بار دیگر به موضوع گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای 5 به علاوه 1 و توافق نامه لوزان پرداختند. بیانیه‌ای که گفته شد امضای بیش از 200 نماینده مجلس را دارد، توسط یک نماینده مجلس قرائت شد. این بیانیه با انتقاد از مصوبه سنای آمریکا آن را زیاده خواهی می‌داند.
مصوبه اخیر مجلس سنا نشانگر زیاده خواهی دیگری است که ما در پس جلسه‌های دموکراتیک بارها پس از انقلاب آن را آزموده ایم. وارد نمودن مصوبه کنگره به عنوان مؤلفه جدیدی در تأیید نتایج مذاکرات نمیتواند عامل چانه‌زنی دیگری به حساب آید.
این بیانیه همچنین به شرایط بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران و رعایت مفاد پیمان NPT اشاره میکند.
شرایط بازرسی های آژانس صرفاً مطابق عرف و قواعد بین المللی مجاز می باشد و همان گونه که خروج از چارچوب NPT برای کشورها امری مذموم می باشد، بعضی نظارت های آژانس نیز تخریب کننده NPT خواهد بود. لذا رعایت این نظامات باید در نتیجه مذاکرات دیده شود.
پیش از قرائت متن این بیانیه، محمد حسین میر محمدی نماینده گلپایگان و خانسار با هشدار دادن به هیئت نمایندگی ایران گفت اجرای پروتکل الحاقی تنها با تأیید مجلس شورای اسلامی ممکن است.
مذاکرات هسته‌ای امروز به مراحل تعیین کننده خود نزدیک می شود. متوجه باشیم چه تعهداتی می دهیم و در قبال آن چه امتیازی کسب می کنیم. یادآور می شوم اجرای موقت یا دائم پروتکل الحاقی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی وجاهت حقوقی و قانونی ندارد. آن که مطمع نظر ملت ایران است لغو فوری عاجل همه تحریم ها.
به نوشته خبرگزاری مهر روز یکشنبه دو طرح در مجلس برای واکنش به کنگره آمریکا وجود داشت. یکی از طرح‌ها از سوی حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ارائه شده است که بر اساس آن توافق نهایی ایران و 5 به علاوه 1 باید به تصویب مجلس برسد و کمیته از نمایندگان بر اجرای تعهدات ایران در توافق نهایی نظارت کنند. در طرح دوم که جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد آن را تنظیم کرده است، آمده است که در صورت اعمال تهدید از سوی آمریکا مذاکره کنندگان باید میز مذاکرات را ترک کنند. این طرح ظاهرا همان طرح موسوم به سفوریتی است که روز شنبه خبرگزاری‌ها خبر آن را از قول نماینده مشهد منتشر کردند و اکنون با مخالفت رئیس مجلس روبرو شده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم برلین به رادیو فردا میگوید طرح‌های سفوریتی برای شرایط بسیار ضروری پیش بینی شده و نه چنین موردی.
بر اساس آیین‌نامه مجلس طرح‌های سفوریتی تنها در موارد کاملا اضطراری و حیاتی ارائه میشن و فوریت اون هم باید به تصویب 2/3 از نمایندگان مجلس برسه. طرح‌های سفوریتی برای موارد خیلی اضطراری و مواردی شبیه جنگ در واقع میشه گفت پیش بینی شده.
این بحث‌ها در مجلس واکنشی است به اظهار نظرهای جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا و جان کری وزیر خارجه این کشور که هفته گذشته اعلام کردند که هنوز گزینه نظامی منتفی نشده است و همچنان روی میز قرار دارد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدیم. همزمان با این تحولات در ایران اظهار نظرهایی که شد، مذاکره کننده ارشد روسیه هم در گروه 5 به علاوه 1 گفت که کشورش هر چه در توان دارد برای نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته‌ای و تضمین حقوق ایران در توافق جامع انجام خواهد داد. آنا رایسکایا در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5 به علاوه 1 به خبرنگاران گفت که روسیه برای تحقق حقوق هسته‌ای ایران و دستیابی به توافقی که قابل قبول طرف ایرانی باشد همواره تلاش کرده و خواهد کرد. او تشریح کرد: ما مخالف فشار و زورگویی و تحریم های یک جانبه هستیم و اینه که اکنون به گفته وی به راهکاری نزدیک شده ایم که مردم و دولت ایران را از تحریم رها خواهد کرد اهمیت بسیاری دارد. از زمانی که مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران وارد مرحله حساس نگارش توافق جامع شد، اختلاف ها میان روسیه و آمریکا به ویژه در رابطه با تحریم ها علیه ایران نمایان‌تر شده. در حالی که واشنگتن بر لغو مرحله ای تحریم ها تاکید دارد، مسکو با تهران هم نظر و بر آن است که برداشتن تمام تحریم های بین المللی باید با امضای توافق هسته ای همزمان باشد. ریبکوف سال گذشته که روسیه تازه هدف تحریم های غرب قرار گرفته بود، هشدار داد که مسکو ممکن است در اقدامی تلفی جویانه موضع خود در گروه 5 علاوه 1 را تغییر دهد. اما متعقبا قدرت های غربی بارها تاکید کردند که موضع روسیه در مذاکرات هسته ای با ایران همواره سازنده بوده. آندری کارتونوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید روسیه بر سر دوراهی قرار گرفته.
Разговоры о том, что санкции не работают, и вот эта вот точка зрения не подтвердилась, и именно активность этих санкций заставляет Тегеран.
Ин гуфтеҳо ки таҳрим каромад нест, пуч аст. Ва мибинем, танҳо таҳти фишари таҳримҳо давлати Иран ҳозир ба музокара шуд. Аммо Русия ки худ таҳти таҳримҳои ғарб қарор гирифта, наметавонад бо ин мавзуъ мувофиқат кунад. از سوی دیگر روسیه نمیخواهد در روند حل مناقشه هسته ایران سنگ اندازی کند، زیرا تنها جایگزین روند کنونی جنگ است.
سرگی ریبکوف، سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5 علاوه 1 به خبرنگاران گفت که مسکو به دقت تصمیماتی که در واشنگتن در رابطه با مذاکرات هسته ایران اتخاذ می شود را دنبال می کند و به باور وی قانونی که اخیراً در سنا تصویب شد و به کنگره امکان بررسی توافق احتمالی هسته ای با ایران را می دهد، برای دولت اوباما آزادی عمل کافی به منظور انعقاد این توافق را در نظر گرفته و تهدیدی برای مذاکره نیست. ایوان سوپونین، کارشناس مرکز خاورمیانه در مسکو، معتقد است که مذاکرات هسته‌ای با ایران از معدود موضوعاتی است که دولت‌های روسیه و آمریکا اکنون پیرامون آن اتفاق نظر دارند.
نیتنوو پوتی که پریوادیت استورنه بزایمنمو کمپرامیسو ایناچه ریگیون بلیجنیو و سیدنیو
راهی جز مصالحه وجود ندارد، وگرنه خاورمیانه به جنگ فراگیر کشیده خواهد شد. نه روسیه و نه آمریکا منفعتی از این وضعیت نمیبرند. ضمناً هر دو با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالفند. در اصل مذاکرات هسته‌ای با ایران نمونه خوبی از آن است که مسکو و واشنگتن می توانند همکاری موفقیت آمیز داشته باشند و این همکاری به حل مناقشات دیرین و پیچیده می انجامد.
مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران قرار است سه‌شنبه هفته جاری در وین ادامه یابد، در حالی که گزارش‌ها حاکی از تلاش‌های شدید طرفین برای رفع اختلاف‌های باقی مانده است. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که هرچند حجم اشتراکات بسیار بیشتر از اختلاف هاست، اما بعید نیست در این مرحله نیز به مشکل بر بخوریم. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در برنامه این هفته کارنامه، سومین تجمع سکوت معلمان و افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان حقوق معلمان بررسی خواهد شد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
در ساعت 12:00 شنونده رادیو فردا هستید، مجله نیم شب. دو تن از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای به فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به زندانی شدن نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران اعتراض کردند. این دو نماینده از خانم موگرینی توضیح خواستند که اتحادیه اروپا نخست برای دفاع از خانم محمدی و سپس برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران چه برنامه‌هایی دارد. محمد رضا یزدان‌پناه از رادیو فردا در مصاحبه با خانم یوته گوتلند، یکی از دو نویسنده این نامه، ابتدا از او پرسیده که آیا تاکنون پاسخی دریافت کرده یا خیر.
هنوز نه، ولی مطمئناً ما منتظر می‌مانیم و مطمئناً پاسخی می‌خواهیم. البته ما فشار می‌آوریم، پس پاسخ هم می‌گیریم. ما همچنین اعتقاد داریم که اتحادیه و کمیسیون اروپا باید نگران وضعیت فعالان حقوق بشر در ایران باشند. حقوق بشر را در روابط با ایران جدی بگیرند و در این رابطه فشار وارد کنند.
مهمترین نکته‌ای که شما در نامه به خانم موگرینی مطرح کردید چی بوده؟
اول از همه با توجه به موضوع ویژه خانم نرگس محمدی که برای حقوق بشر و توقف مجازات اعدام فعالیت می‌کنند و برای فعالیت‌های حقوق بشری شناخته شده هستند. بنابراین وقتی مانع فعالیت‌های ایشان می‌شوند، این خود نقض حقوق بشر است. پس اولین سوال این بود که اتحادیه اروپا چگونه به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و کمیسیون چه برنامه‌ای برای اعتراض به این وضعیت دارد. و سوال دوم درباره وضعیت کلی حقوق بشر در ایران است. به خاطر اینکه ما می‌بینیم که وضعیت آنگونه که امیدوار بودیم بهبود نیافته و رژیم مکرراً از مجازات اعدام برای ترساندن مردم استفاده می‌کند. ما می‌خواهیم اتحادیه اروپا به این مسئله واکنش نشان دهد و آن اعتراض کند و موضوع را با ایران در میان بگذارد.
شما فکر میکنید گفتگوهای هسته‌ای با ایران تأثیری بر روابط حقوق بشری میان اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی داشته؟
البته من فکر میکنم ما باید درباره برنامه هسته‌ای مذاکره کنیم، اما من در این حال معتقدم که ما باید بیشتر روی مسئله حقوق بشر تمرکز کنیم. اما من فکر میکنم ما در سالهای اخیر تنها بر برنامه هسته‌ای تمرکز کرده بودیم و این توجهات را از حقوق بشر منحرف کرده بود. این یک مشکل است، به خاطر اینکه در هر حالی مهم است که بر روی وضعیت فعالان حقوق بشر یا افرادی که به خاطر فعالیت‌های سیاسی زندانی می‌شوند تمرکز داشته باشیم. این چیزی است که همه دنیا باید درباره آن گفتگوی ثابت با ایران داشته باشند و همچنین در واقعی که چیزی رخ می‌دهد نسبت به آن واکنش نشان دهند.
شما احتمالاً سخنان اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را شنیده باشید که گفت کسی در ایران به خاطر عقایدش زندانی نمی‌شود. نظر شما درباره این اظهارات چیست؟
من اعتقاد دارم که ما وضعیت دیگری را می‌بینیم. ما می‌بینیم که مردم به خاطر فعالیت سیاسی خود زندانی می‌شوند و از محاکمه عادلانه برخوردار نیستند. این فعالیت‌های سیاسی است که متأسفانه باعث زندانی شدن بسیاری از مردم در ایران می‌شود. من نمی‌دانم که آقای ظریف داده‌های خود را از کجا گرفتند. همین هفته پیش ما یک نمونه دیگر از زندانی شدن فعالان حقوق بشر را شاهد بودیم. من فکر می‌کنم واقعیت خیلی روشن در این خصوص صحبت می‌کند.
صدای یوته گوتلند نماینده پارلمان اروپا را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم محمد رضا یزدان‌پناه. مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران که چند روز پیش گفته بود برخی از وزرا و استانداران تغییر خواهند کرد، روز یکشنبه گفت سخنانش نظر شخصی بوده و قرار نیست تغییری در کابینه حسن روحانی صورت بگیرد. بیشتر بشنویم در همین زمین از وحید پوراستاد.
حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران، در آخرین شماره نشریه اندیشه پویا میگوید برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه، بعضی از استانداران توانایی کافی برای اداره استان را ندارند، لذا تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد. اما حسام الدین آشنا که علاوه بر مشاور فرهنگی رئیس جمهور، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز هست، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت پیش‌بینی‌اش از وقوع تغییرات در کابینه ناشی از نگاهی تحلیلی است. در همین زمینه. آقای آشنا در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته‌های اخیرش را یک تحلیل شخصی دانسته و میگوید هیچ تصمیمی در دولت برای تغییر کابینه گرفته نشده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
آقای آشنا عضوی از یک جریان داخل دولت هست که معتقد پیشبرد اهداف سیاسی دولت، یعنی باز کردن نسبی فضای سیاسی اجتماعی کشور و بعد هم کاهش دخالت‌های گروه‌های فشار و نهادهای تندروی مثل بسیج، نمایندگان ولی فقیه و غیره، منوط به تغییرات گسترده در ساختار اعمال حاکمیت سیاسی دولت در سطح کشوره. آقایان ترکان و یونسی هم عملاً جزئی از این جریان هستند، یعنی معتقد هستند و معتقد بودند و هستند که در سه سطح، یعنی استانداران، فرمانداران و بخش مدیران کل اطلاعات شهرستان‌ها و رؤسای دانشگاه‌ها، دولت باید تغییرات بسیار گسترده‌ای بده. در واقع این طیف داخل دولت هدف اصلی جناح تندرو در حملات به دولت هست. بارها مشاهده شده که آقای ترکان، آقای یونسی و همچنین آقای آشنا مجبور شدن تحت فشارهای جریان ضد دولت حرفاشون رو پس بگیرند. اما نگاه اونها در واقع نگاه غالب بر ساختار تصمیم‌ساز دولت آقای روحانی است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه 10 اردیبهشت ما در شیراز گفته بود چنانچه کابینه نیاز به ترمیم داشته باشد انجام می‌دهد، اما به گفته او امروز نیازی به این کار وجود ندارد. اما خبرگزاری آریا که به جریان اصولگرا در ایران نزدیک است، انتصاب زمانی قمی استاندار جدید استان مرکزی را که به جریان اصلاح طلب نزدیک است از جمله نشانه‌های تغییر در دولت دانسته و اشاره‌ای هم به گفته‌های حسین مرشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران کرده که چندی قبل به حسن روحانی توصیه کرده بود برخی از وزرا و استانداران را که نتوانستند به تعبیر او در کلاس و شأن دولت ظاهر شوند تغییر دهد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
تقریبا تمام بدنه اجتماعی دولت، نخبگان، اصلاح طلبان، فعالان اجتماعی و طبقه متوسط معتقدند که تغییرات گسترده‌ای در سطح استانداران، مخصوصا بدنه وزارت کشور، باید صورت بگیره. همچنان حدود 50% از مدیران منصوب شخص آقای احمدی نژاد قرار هست امسال که انتخابات برگزار میشه انتخابات رو برگزار کنند. اما به نظر میرسه دولت چندان موفق نخواهد شد و امکان پذیر نیست چنین چیزی. دلیل اولش مخالفت جدی آیت الله خامنه‌ای، سپاه، بسیج و اصولگرایان تندرو هست که از طرف رهبری البته تا حالا مطرح نشده، اما سایر نهادها به صراحت مطرح کردن. اونها مجلس رو دارن، قوه قضاییه رو دارن، صدا و سیما رو دارن، بسیج رو دارن، ائمه جماعت رو دارن و میتونن به خاطر یک دستمال قیصریه رو به آتیش بکشن و دولت رو تحت فشارهای جدی قرار بدن. دلیل دومش این هست که تمرکز دولت همچنان بر مسائل خارجی، سیاست خارجی و هسته‌ای است و دولت هنوز نتونسته وارد حوزه سیاست داخلی بشه. و دلیل دیگرش همین هست که آقای رحمانی فضلی عملا نزدیک به آقای لاریجانی است و به گفته آقای مطهری انتصاب آقای رحمانی فضلی معامله آقای روحانی با آقای لاریجانی بوده. این شرایط به نظر میرسه وضعیتی رو ایجاد کرده که دولت چندان نمیتونه به راحتی تغییراتی که ضرورتش به چشم میخوره رو اعمال کنه.
داریوش قنبری، نماینده پیشین مجلس، نیست در گفتگو با وبسایت فرارو با اشاره به اینکه برخی از وزرا که جرأت تغییر در مدیران را نداشتند باید تغییر کنند، میگوید اکنون بدنه دولت پر از مدیران احمدی نژاد است که جلسات محفلی خود را آغاز کردند و از آن جایی که دولت برای پویایی و پیشبرد امور نیاز به یک بدنه همسو دارد، باید برای این مسئله فکری بکند.
گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید آبگیری هورالعظیم در استان خوزستان با هدف رفع کانونهای گرد و غبار از سال پیش آغاز شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده معصومه ابتکار که از این تالاب به عنوان یکی از بزرگترین منابع گرد و غبار استان خوزستان نام برده، از آبگیری حوضچه دوم آن خبر داده. آزادی اسدی در همین زمینه گزارش میدهد.
آبگیری حوضچه دوم هورالعظیم آغاز شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز یکشنبه گفت که پر کردن هورالعظیم با هدف رفع کانونهای گرد و غبار یک سال است که در منطقه آغاز شده است. هورالعظیم، هورالهویزه یا تالاب بزرگ هویزه، بزرگترین تالاب استان خوزستان و یکی از بزرگترین تالاب‌های ایران است که در مرز ایران و عراق قرار دارد. به گفته برخی متخصصان و اقلیم شناسان، قرچک شدن هورالعظیم در ایران و عراق طوفان‌های شن را افزایش داده و باعث شده استان خوزستان با گرد و غبارهای چند برابر استاندارد روبرو شود. معصومه ابتکار پیشتر گفته بود سال گذشته برای آبرسانی به هورالعظیم بعضی از آب بندها در محدوده تالاب باز شده است. او پیشتر با انتقاد از دولت قبلی گفته بود در حال مذاکره و قانع کردن وزارت نفت است تا سد مربوط به حوضچه سوم هورالعظیم هم باز شود و تالاب پر آب شود، روشی که به گفته برخی از کارشناسان در طولانی مدت پاسخگو نیست. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، یکی از آنهاست.
به هر حال وقتی یک طرحی صورت میگیره مثل سد، یک پروژه است با چند صد میلیارد تومان حتی بیشتر هزینه، سالها زمان میبره و در طرح توجیهیش سازمانهای مختلف، نظارتخونه‌های مختلف با هم دخیل هستند. بنابراین برای ایجادش باید دلایل قانع کننده وجود داشته باشه، حداقل بر روی کاغذ. نمیشه یه تجربه که چندین سال صرف شده به بودجه هنگفت یه دفعه رها کرد به خاطر اینکه این علاج مشکل خواهد بود و همه آب خواهد رفت به تالاب‌ها. اما صحبت‌های مطرح شده مثلا در دشت آسوگان به خاطر نبود انگیزه کافی، چون از لحاظ اقتصادی از لحاظ تکنیکی هم مشکل نبوده این مسئله، سعی کردم برای حفاری‌ها و حفر چاه‌های نفتی به جای استفاده از زیرساخت‌های تکنیکی مناسب کم در دسترس هم خیلی گران نیست تالاب خشک کنند. این حرف قابل قبولی است. اگر ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قطع شده به خصوص در هورالعظیم، یا اگر به دلایل اقتصادی یا به نوعی میشه گفت کوته نگری و کوته نظری اینو خوش کرده، خب این قابل قبوله، این کارو میشه کرد، میشه اون سیستم حفاری رو از بین برد.
با این همه مسئولان در سازمان حفاظت محیط زیست میگویند برای پیاده کردن این همه طرح مجلس پولی برای مقابله با ریزگردها در بودجه محیط زیست در نظر نگرفته و پیشنهادهای دولت را برای مقابله با این پدیده در بودجه سال 94 خورشیدی رد کرده است.
گزارش بود از همکارم آزاده اسدی. در ادامه مجله نیمه شب سر میزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در قطر، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 3 نشان طلا، 1 نقره و 2 برنز به عنوان قهرمانی رسید. در آخرین روز این پیکارها یک شنبه یوسف قادریان در 80 و مهدی علیاری در 98 کیلو در فینال با پیروزی مقابل حریفان موفق به کسب نشان طلا شدند. رامین طاهری در 71 کیلوگرم نیز روز اول طلا گرفته بود. در ردبندی تیمی فرنگیکاران ایران با 63 امتیاز در سکوی اول ایستادند و قزاقستان و چین هم دوم و سوم شدند. پیش از این تیم کشتی آزاد ایران هم با 4 طلا، 2 نقره و 1 برنز قهرمان آسیا شده بود. هفته 29 یا هفته ماقبل پایانی لیگ برتر جام خلیج فارس عصر یکشنبه به طور همزمان انجام شد که طی آن در صدر جدول آب از آب تکان نخورد و تیم‌های تراکتورسازی، نفت تهران و سپاهان همچنان شانس قهرمانی دارند. در مهمترین مسابقه تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی تهران کاری کرد کارستان و 4-1 میزبانش استقلال را شکست داد. تراکتور با این برد با ارزش در صدر جدول موقعیتش را تثبیت کرد. آبی‌های تهرانی هم با این باخت دستشان از سهمیه آسیا در فصل بعد کوتاه ماند. نفت تهران با 1 گل از صد سبای قم گذشت و هم امتیاز با تراکتور به دلیل تفاضل گل کمتر در رتبه دوم ماندگار شد. سپاهان اصفهان در خانه تیم تهی جدولی نفت مسجد سلیمان 3-1 به پیروزی رسید و در رتبه سوم همچنان شانس قهرمانی دارد. نفت مسجد سلیمان هم با این شکست سقوطش به 1 دسته پایین‌تر قطعی شد. زوباهن در اصفهان با 2 گل ملوان انزلی را برد و در مکان چهارم در منطقه کسب سهمیه آسیا قرار گرفت. فولاد خوزستان در اهواز مقابل پدیده مشهد بدون گل متوقف شد. دیدار دو تیم فانوس به دست پیکان و راه آهن 3-2 به سود راه آهن به پایان رسید تا این تیم با صعود به رده 12 به بقا امیدوار شود. و پرسپولیس در ادامه ناکامی‌هایش در لیگ برتر در تبریز مقابل گسترش فولاد 2-1 مغلوب شد و در مکان نهم باقی ماند. هفته پایانی لیگ برتر روز جمعه 25 اردیبهشت برگزار خواهد شد. و در ادامه هفته 36 لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب چلسی که قهرمانی زود هنگامش را از هفته پیش مسجل کرده بود در خانه برابر لیورپول به تساوی 1-1 رسید و در یک بازی پرگل منچستر سیتی تیم دوم جدول با 6 گل تیم فانوس به دست و تای جدولی کوینز پارک رنجرز را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30 در این بخش از مجله نیمه شب. بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر رو خواهیم داشت. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست میشنویم.
با سلام دوباره، وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده است که ملک سلمان پادشاه این کشور محمد بن نایف ولیعهد را به نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما در واشنگتن و کمپ دیوید می‌فرستد. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان گفته است که نجراس مصادف است با آغاز آتش‌بس 5 روزه در یمن که قرار است از صبح سه‌شنبه آغاز شود. وزیر خارجه عربستان افزوده که همزمان با این آتش‌بس یک مرکز جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای یمن نیز در ریاض گشوده می‌شود. عربستان گفته است این آتش‌بس در صورت رعایت قابل تمدید است. همزمان پادشاه عربستان روز یکشنبه با دفاع از عملیات نظامی در یمن گفت این کار به گفته او مانع از تبدیل یمن به صحنه فعالیت تروریستی، نفاق افکنی و جنگ داخلی مانند برخی کشورها شده است. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا روز یکشنبه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در واتیکان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راول کاسترو از پاپ به خاطر میانجیگری‌اش در مذاکرات محرمانه برای بهبود روابط کوبا و آمریکا سپاسگزاری کرد. قرار است پاپ در آینده نزدیک از کوبا دیدار کند. دو نماینده سوئدی پارلمان اروپا از فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند برای آزادی نرگس محمدی و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران فشار بیاورند. یوته گوتلند یکی از این دو نماینده پارلمان اروپا به رادیو فردا گفت که در نامه‌شان به خانم موگرینی از او پرسیدند که برای دفاع از نرگس محمدی و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران چه برنامه‌هایی دارند و منتظر پاسخ او هستند. مجید توکلی فعال دانشجوی زندانی با پایان دوره محکومیتش از زندان رجوی شهر کرج آزاد شد. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، مجید توکلی عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر دوره 5 سال و 6 ماه محکومیتش را روز یکشنبه به پایان رساند. آقای توکلی که 29 سال دارد پس از سخنرانی در مراسم 16 آذر سال 88 به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری بازداشت و به 8 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. حکم 8 سال زندان مجید توکلی بعداً به 5 سال و 6 ماه کاهش یافت. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران از آغاز آبگیری حوضچه دوم تالاب هورالعظیم در استان خوزستان خبر داده است. به گزارش خبرگزار ایرنا، خانم ابتکار گفته است که این تالاب یکی از بزرگترین منابع گرد و غبار در استان خوزستان است و آبگیری آن با باز کردن تعدادی از آببندهایی که در محدوده آن ایجاد شدند از سال گذشته آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احداث این آببندها در تالاب هورالعظیم برای استخراج نفت مانع از رسیدن آب به بخش پایین دست تالاب و خشک شدن وسعت زیادی از آن شده است. و در درگیری میان ماموران امنیتی مقدونیه و یک گروه مسلح در شمال این کشور، دست کم 8 مامور کشته و 37 تن زخمی شدند. به گفته مقام‌های مقدونیه 14 تن از مهاجمان هم که اعضای گروه تروریستی توصیف شدند کشته شدند. این درگیری‌ها از روز شنبه در کومانوو روی داد که هم‌مرز با کوسوو و صربستان است. وزیر کشور مقدونیه گفته است که این گروه از یک کشور همسایه وارد مقدونیه شده بودند و برخی از آنها اونیفرم‌های ارتش آذربایجان و آلبانیایی‌های کوسوو را بر تن داشتند. مقام‌های مقدونی همچنین گفتند که از احزاب مخالف و رهبران اقلیت آلبانیایی تبار برای شرکت در جلسه اضطراری دعوت شده است. یوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست با هم شنیدیم. از فرصتی که دارم استفاده میکنم، یادآوری میکنم که شماره‌های تازه‌ای وجود داره برای اینکه شما بتونید به ما اس ام اس بفرستید. 2048 799 599 800، 2048 799 599 860، 2048 799 599 848 و 849. 4 شماره تازه‌ای هست که شما میتونید به ما اس ام اس بزنید و درباره این برنامه، درباره تحولات ایران و جهان، نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. نوبت رسیده به برنامه هفتگی صدای دیگر که همکارم رویا کریمی مجد تهیه کننده اون هست. من کیوان حسینی در اینجا از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و با هم این برنامه هفتگی رو که اختصاص داره به مسائل زنان در ایران و سایر نقاط جهان میشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید.
هفته پیش وعده داده بودم که این بار به موضوع انتخابات مجلس و نقش زنان در اون میپردازیم، اما حادثه مهابات سبب شد این وعده رو به تأخیر بندازم. در برنامه این هفته صدای دیگر با من رویا کریمی مرشد همراه باشید تا با هم به مهابات بریم، جایی که دختری جوان از پنجره فرو افتاده است. اونطور که مقامات قضایی میگن هنوز پرونده در دست رسیدگی است. هنوز ابهام‌هایی در کل موضوع وجود داره که تا اونها مشخص نشن نمیشه از صحت و سقم هیچ یک از اطلاعات منتشر شده اطمینان حاصل کرد. اونطور که مقامات قضایی تا به حال خبر دادن دختر جوان 28 ساله‌ای که کارمند هتل تارای مهاباد بوده، بعد از رد و بدل شدن چند پیام و پیامک تلفنی تصمیم میگیره اتاق یکی از مهمانها رو ترک بکنه. این کار رو از طریق بالکن انجام میده. او چند بالکن کناری رو که هر کدوم حدود 80 سانتی متر با هم دیگه فاصله داشتن طی میکنه و پس از اون تصمیم میگیره که از طریق بالکن به طبقه پایین‌تر بپره، که بعد از آویزون شدن از بالکن موفق به این کار نشد و به پایین پرت میشه. امروز کاوه قریشی خبرنگار آزاد ساکن برلین همراه ماست. آقای قریشی، به عنوان خبرنگاری که سالها در اون منطقه از ایران زندگی کردید، برای ما از روایت‌های مختلفی که مطرح شده میگید، روایت‌های رسمی، غیر رسمی، مقامات قضایی و اون چیزی که خانواده‌شون میگن.
روایت‌های غیر رسمی که بود، هم روایت‌هایی بود که با انتشار و عمومی شدن خبر منتشر شد، اینکه به هر حال گویا یک فرد اندازه‌گاه امنیتی مهمان یک هتل بوده و با یکی از کارمندهای زن اون هتل ایجاد رابطه جنسی برخلاف میل اون رو داشته، و این خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، پخش شد و باعث اعتراضاتی شد در روز پنجشنبه در مهابات، هم رسانه‌های داخل، به رسانه‌های دولتی تر، حکومتی تر داخل و هم مقامات مسئول امنیتی و اینها رو سریع تکذیب کردن و به هر حال اون رو یک توطئه دونستن و گفتن احساسات رو تهیج شده و واقعیت به این صورتی نبوده که در شبکه‌های اجتماعی مطرحه. در مقابل این روایت، باز روایت دیگه ای مطرح شد که بله، این فرد مهمان بوده و اصلا بین این دو آدم یک رابطه‌ای برقرار شده و مرگ هم خودکشی نبوده بلکه بر سر یک اتفاق بوده.
آقای قریشی، گویا شما تونستید با خانواده خانم فریناز هم ارتباطی رو برقرار کنید و مصاحبه‌ای رو باهاشون انجام بدید. در مصاحبه خانواده فریناز چه مسائلی رو مطرح می‌کردن؟
در این مصاحبه خانواده فریناز قبل از هر چیزی بر این تاکید دارن که اینا نمی‌تونن به صورت جزئی یا در مورد این مسئله حرف بزنن، به این دلیلی که مستندات ماجرا در اختیار اینها قرار نداره، بلکه در اختیار دستگاه امنیتی و نیروهای پلیس قرار داره و خانواده همه اظهار نظر قطعی و قاطعانه خودشون رو موکول کردن به نتیجه‌ای که از دل این پرونده میاد بیرون. در همین حال خانواده میگن که این دخترشون حدود یک سال در هتل تارای مهابات کار میکنه، در طول این یک سال مشکلی نداشته و قبلا هم این دختر دعوت پیش خانواده یا فامیل‌هاش در مورد این رابطه حرفی نزده.
آقای قریشی، اما به نظر میرسه جز مقامات قضایی و خانواده، مدیر هتل هم در مورد این ماجرا اظهار نظر کرده. اونطور که مقامات قضایی از مدیر هتل نقل کردن، مدیر هتل متوجه غیبت خانم فریناز میشه و در اولین اقدام به خانواده‌اش خبر میده که فریناز در محل کارش نیست. آیا اینو برخورد مدیر هتل در ایران رواج داره؟ یعنی به محض غیبت چند دقیقه یکی از کارمندان یک مؤسسه به خانواده اون اطلاع میدن؟
حقیقتا این مشخص نیست. صاحب هتل میگه ما مشکوک بودیم، جداگانه به این فرد میهمان مشکوک بودیم، به این رابطه مشکوک بودیم و در مجموع ما یک احساس شکی کردیم و باعث شدیم رو گزارش بدیم، در حالی که طبق معمول در جای دیگر اتفاق بیفته این موضوع حداقل به خانواده گزارش داده نمیشه، چون خانواده مرجعی نیست برای پیگیری یک مورد مشکوک در یک هتل یا هر محل دیگه.
آیه قریشی، حتی اگر اصلا کاری نداشته باشیم به اینکه این دختر قربانی این ماجرا خودخواسته داخل اون اتاق قرار گرفته و یا به اجبار در اتاق واقع شده، چه فشار فرهنگی و اجتماعی بر روی اون وجود داشته که زمانی که میخواسته محل حادثه رو ترک بکنه جرأت نکرده به سمت در اتاق بره و از پنجره خواسته از فضا خارج بشه؟ چه فشار اجتماعی باعث میشه که یک دختر جوان در چنین موقعیتی خطر مرگ رو به جون بخره اما حاضر به رویارویی با خانواده‌اش یا مدیر هتل و یا اجتماع اطرافش نشه؟
ما در یک جامعه زندگی میکنیم در اون منطقه، به شمول ایران، به شمول شهرهای مختلف ایران، به شمول کردستان، که به هر حال به لحاظ فرهنگی یک سری ویژگی‌هایی داره. الان ویژگی‌ها رو فارغ از اینکه ما ارزیابی کنیم خوب هستن یا بد هستن، مسلما یک سری محدودیت ها و قیدوبند های اجتماعی رو درست میکنه. نگرانی خانم خسروانی به نظر من توامان نگرانی بوده از پیامدهای فرهنگی این ماجرا که ممکنه از جانب خانواده، از جانب صاحب کار و جانب جامعه براش اتفاق بیفته از طرفی، و از طرف دیگه هم ما میدونیم که این روابط در قانون جمهوری اسلامی روابط مذمومی هستن و اصلا جرم محسوب میشن و این هم ممکنه از یک جهت دیگه به نگرانی های این خانم دامن زده باشه. به نظر الان خیلی از فعالان کردی که در این روزها در رابطه با این قضیه حرف زدن، مسئله در حقیقت این نیست که آیا تجاوز به اون تعریف رایجی که ازش هست در درون اون هتل صورت گرفته یا نه. بسیاری برای این اعتقادن که تجاوز زمانی صورت گرفته که این فرد استخدام تفکری در میاد که در صورت بروز چنین رابطه فرضی بین دو نفر، این فرد قبل از اینکه موضوع رو با دو طرف این قضیه به صورت مستقیم حل کنه، این رو اطلاع میده به خانواده این دختر که ما میدونیم سرپرست یک خانواده باز یک مرد هست و یک تفکر مرد سالارانه هست. این تجاوز این زمان صورت گرفته که این فرد مجبوره بره تو چنین محیطی کار کنه و چنین سرنوشتیش رو برای خودش قلم بزنه. نگرانی از پیامدهای اجتماعی فرهنگی که احتمالاً بعد از افشای این قضیه چه اتفاقی خواهد افتاد و نگرانی از پیامدهای حقوقی ممکنه به چنان نگرانی دامن زده باشه که در صورت صحت روایت سقوط غیر خودخواسته منجر به مرگ فریناز خسروی شد و حتما در گذشته هم منجر به مرگ‌های دیگه‌ای شده که مثل مورد خانم خسروانی در شبکه‌های اجتماعی مطرح نشد یا به هر حال عمومی و رسانه‌ای نشد.
سپاسگزارم از کاوه قریشی، خبرنگار ساکن برلین. با اطلاعاتی که آقای قریشی به ما داد به نظر میرسه که کم کم جنبه های داستان مهاباد داره روشن‌تر میشه. بر اساس این گزارش اون چیزی که دختر رو از طبقه چهارم به پایین پرتاب کرده چیزی عمومی‌تر از ترس از نیروهای امنیتی، اون چیزی که در شایعه‌های اول مطرح شده بوده. به نظر میرسه بیش از هر چیزی ترس دختر از آبروش اون رو به پایین پرتاب کرده. روشن نیستش که پریدن فریناز و یا رها شدن دست‌های فریناز از بالکن سهوی بوده یا عمدی، اما اون چیزی که روشنه اینه که فریناز از موقعیتی فرار کرده که هرگز نمی‌خواسته در اون قرار بگیره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
بعد از حادثه‌ای که برای فریناز خسروانی در مهاباد رخ داد، ما شاهد برگزاری تظاهراتی هم در این شهر بودیم. تظاهراتی که هرچند در خبرها به عنوان راهپیمایی برای اعتراض به اقدام به تعرض به یک دختر جوان رخ داده بود، اما در واقع ما شاهد حضور زنان زیادی در این راهپیمایی نبودیم و شاهدان عینی از وجود رابطه بین حادثه‌ای رخ داده و شعارهای راهپیمایان گزارش ندادند. مهین شکرالله‌پور فعال مسائل زنان ساکن پاریس همراه ماست. خانم شکرالله‌پور، ما پیش از این شاهد بودیم که وقتی پلیس مجرمی رو به عنوان مجازات در شهر مریوان با لباس زنانه گردوند، مردان و زنان مریوانی یک صدا اعتراض کردند و کارو به اونجا رسوندند که فرمانده کل نیروی انتظامی کشور از زنان کرد معذرت خواهی کرد. اما این روزها در مهاباد بر اساس تصاویر منتشر شده تعداد بسیار کمی از زنان در اعتراضات حضور پیدا کردند و فضای اعتراضات عموماً مردانه بوده. چرا چنین تفاوتی میان دو حادثه در یک منطقه جغرافیایی در ایران وجود داره؟
به نظر منم هر شهری برای خودش یه خصوصیات مشخصی داره و مهاباد یه شهر خیلی سنتیه. در این حرکت مردانه‌ای که به نظر منم مردانه بود و بهش نقد دارم و حضور کم زنان بود، مردان مهاباد به نظر منم به خاطر مسئله شرف و ناموسشون در این رابطه شرکت داشتن، نه در رابطه با اینکه مثلا از حقوق برابر یک زن دفاع کنن. و این مسئله جای واقعا نقد داره و این به نظر من زنان در کل، زنان کرد باید با سازمان دادن این حرکات آن را در مگه مسیر درستی قرار بدن که بتونن از اون به نفع جنبش زنان و جنبش عدالت خواهی استفاده بهینه‌ای بکنن.
با سپاس از مهین شکرالله‌پور، این صدای دیگر رو هم به پایان رسونیم. zan@radiofarda.com رو به خاطر داشته باشید. 00420221122112 هم شماره تماسی هستش که میتونید از طریق اون برای برنامه یه صدای دیگر پیام بگذارید. منتظر پیام هاتون هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟
سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.